أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. کسی که از حالت عادی شکش بیرونه، یعنی شک‌هایی می‌کند که عقلا این شک‌های او رو بیهوده و بیمبنا و بی جهت میدونن، میگن بی خودی شک میکنه، این شخص وسواسیه و ممکنه تعداد این شکهای او زیاد هم نباشه، اما در این حال به همون شکهای غیر عقلایی کمی هم که داره توجه نمیکنه. البته غالبا افرادی که بیهوده شک میکنند شکهای زیادی هم میکنند، یعنی کثیر الشک هم هستند. اما تعبیر کثیر الشکی که در رساله ها هست منظور وسواسی نیست، بلکه اون کسی رو شک توی رساله ها کسی رو شکیست که شکش اقلائی منطقه زیاد شک میکنه. البته خیلی از افراد وقتی کسی رو شک میشن به شکهای اقلائی، رفته رفته شکاشون دیگه پایه های اقلائیش از دست میده، میشن وسواسی. افرادی که وسواس دارند به همین توضیحی که عرض شد، یعنی شکهایی میکنن که اقلا میگن بی خود این شکا، این افراد به شکشون اعتنا نمیکنن. مثل وقتی که شک نکردن رفتار میکنن در زندگی و در عباداتشون. اما اگر شخص کسی رو اگر کسی وسواسی نبود، در خصوص نماز اتفاق فقه هاست که اگر کسی رو شک باشه تو خود نماز، این شخص به شک خودش اعتنا نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی از حال خودش این وضعیت رو میبینه که میبینه زیاد شک میکنه، این شخص کسی رو شک. گاهی افراد هستن مسئله میپرسن، میگن آقا ما زیاد شک میکنیم ولی نمیدونیم کسی رو شک شدیم یا نه. همین سوالشون نشان دهنده اینه که کسی رو شک کن. بله، همین سوالش نشون میده کسی رو شک. میگه من زیاد شک میکنم ولی نمیدونم هنوز کسی رو شک شدم یا نه. کسی رو شک یعنی کسی که زیاد شک میکنه. بله، اگر کسی نمیدونه واقعا، از حال خودش هم چنین اطمینانی نداره که زیاد شک میکنه، نمیدونه به این مقدار میگن کسی رو شک یا نمیگن، چنین فردی اگر در یک نماز 3 شک کرده، کسی رو شک، تا وقتی حال عادی پیدا نکرده میشه شخص کسی رو شک که به شکاش اعتنا نمی کنه. اگر نه، در یک نماز 3 شک نمی کنه ولی 3 نماز پی در پی میخونه، توش بالاخره یه شک میکنه. اینجوریه که تو هر 3 نمازی که میخونه یه شک میکنه. این شخصم کسی رو شک تلقی میشه و به شکهای خودش اعتنا نمی کنه. پس مسئله امشب ما این شد که اگر کسی وسواس داره، یعنی شکهایی میکنه غیر اقلایی، مثل اینکه حمد و سورش رو یاد گرفته، میدونه صاد چجوری ادا میکنن، عین، غین، زاد، تا، اینا رو بلده، حمد و سورش هم خونده، ولی تو نماز احساس میکنه درست میست که ادا نمیکنه، شک میکنه که آیا درست ادا میکنه یا نه. این که حال غیر نمازش با نمازش متفاوته، این میشه غیر اقلایی. بعضیا واسه انبات که میخوان فاتحه بخونن میخونن راحت، تو نماز همون سوره فاتحه رو میخوان بخونن به مشکل میخورن، در حالی که نماز با غیر نماز از نظر الفاظ و تلفظ کلمات تفاوتی نداره. همونطوری که فاتحه برای اموات میخونه، تو نماز هم همون رو بخونه. اگه شک میکنه، این شخص شکش میشه غیر اقلایی، اصلا بهش توجه نمیکنه، میخونه میره. اما اگر کسی شکش اقلاییه، در صورتی که کسی رو شک شده باشه به شکش باز اعتنا نمیکنه. کسی رو شک تو نماز اینطوری، بعضی فقها ها جاهای دیگه هم کسی رو شک کن میگن به شکش اعتنا نکنه، ولی بعضی فقها میگن کسی رو شک فقط در نمازی که به شکش اعتنا نمیکنه، جاهای دیگه باید اعتنا کنه. این مسئله رو، اینکه چه کسی چه نظری دارد، باید به رساله ها مراجعه بفرمایید. اما در خصوص نماز اختلافی نیست که کسی رو شک در نماز به شکش اعتنا نمیکنه، یعنی بنا میگذاره برای اینکه این کار رو انجام داده، مگر اینکه انجام دادن اون کار باعث بطلان نماز، باعث اضافه شدن وظیفش میشه که اونجا میگه من انجام ندادم. شک میکنه بین یه سجده یا دو سجده، بنا رو میذاره برای اینکه دو سجده کرده. شک میکنه بین اینکه الان مثلا رکعت سوم یا چهارم، بنا رو میذاره برای رکعت چهارم. شک میکنه که رکوع انجام داده یا نه، میگه انجام دادم و هاکذا. اما اگه شک بین چهار و پنج میکنه، بنا رو میذاره بر چهار، چون بنا رو بذاره بر پنج نمازش باطل میشه. خب آدم کسی رو شک به کی میگن؟ کسی که دوتا معیار داره، یا اینکه خودش از حال خودش متوجه میشه که زیاد شک میکنه، این معیار اول. معیار دوم این است که شخص این حالت رو از خودش اطمینان نداره، ولی در یه نماز سه تا شک میکنه، تو یه نماز سه تا شک کرده و این شکاش پراکنده هم ادامه داره. اگر این چنین باشه، این شخص کسی رو شک، یا اینکه هر سه تا نمازی که میخواند بالاخره در اون یه شک راه پیدا میکنه، این شخص هم به شک های خودش اعتنا نمیکنه. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بحثی رو که دیشب عرض کردیم تکمیل کنیم، بعد روایتی که پریشب خوندیم او رو ادامه بدیم اگه خدا توفیق بده. دیشب گفتیم که بعضی میگن آقا این دینی که شما دارید، این دین انسان رو افسرده میکنه. چرا؟ چون در او غم غلبه داره بر شادی، تازه اصلا شادی توش پیدا نمیشه. مظاهر شادی مثل قهقه و خنده و رقص و موسیقی و این چیزا یا حرام یا مکروه، و این انسان رو از حالت تعادل میبره بیرون. انسان اصل بر اینه که باید شاد زندگی کنه. این سخنیست که میگن. و دیگه پیازداغاشو شما احتمالا زیاد شنیدید، میتونیدم خودتون اضافه کنید. دیشب این رو عرض کردیم که ما تا اول نفهمیم که انسان کیست، تعریفمون از انسان روشن نشه، نمیتونیم اصل رو بر شادی بگذاریم، نمیتونیم اصل رو بر غیر شادی بگذاریم. برای کی میخوای اصل تعریف کنی؟ باید بدونی کی هستی. اگر شما خودت رو یه موجودی میدونی جاندار که هستی و شما یا این دنیا و خدایی هم نیست، اگه خدایی هم هست فقط به دردی میخوره که باهاش درد دل کنی، مناجات کنی، صحبت کنی، آرامش بگیری، به او تکیه کنی در پیدا کردن اهدافت، از او کمک بگیری، یه همچه خداییه فقط. اگر شما دیدت از انسان و جهان و خدا اینه، حرفی که میزنی درسته و اشکالت کاملا وارد، اشکال جواب نداره. این دین آدم ها رو آنورمال درست میکنه، از همه هم نامتعادل تر خود پیغمبر خداست. توجه میکنی؟ امیرالمومنین، بچه های امیرالمومنین و همینجور، چون اینا هیچ کدوم از اون نوع شاد و با نشاط بودن ها اصلا نداشتن به هیچ وجه. خود قرآنم میگه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، خود این قرآنم اینو میگه، با اینکه این سخن قوم قارون است به قارون، ولی خدا دعبش بر اینه در قرآن که اگه سخنی باطلی از کسی رو نقل میکنه بعدش خلاصه تذکری میده، و در اینجا خدا بیانی نکرده. اما اگر شما انسان روی موجودی دانستی که اصلا آفریده شده و تحت قدرت قیوم قاهری است که همه چیزش ملک اوست، جهانم ملک اوست. اگر این چنین دیدی خدا رو و خودت رو، وقت تعریفت از انسان پس از این روشن میشه. حالا معیار تعادل تفاوت میکنه، معیار تعادل میشه خداپرستی. اگر کسی فقط دنیا رو بدونه، بله دنیا، اصلا خود قرآن هم دنیا رو وصف میکنه به لعب و لهو، درست؟ دنیا لهو و لعب و زینت و تکاثرون فی الاولاد فی الاموال و الاولاد، این چهار تا چیز دنیا اینه. ما انسان هم البته طبق نفسمون لهو دوستیم، به دنبال لعبیم و علاقه به تکاثر در اموال و اولاد و علاقه به تفاخر داریم. اینا هم ما علاقه اون به دنیاست، نفس ما دنیویست، به سمت دنیا گرایش پیدا میکنه. عقلی که خدا در ما قرار داده ما رو به اون سو میخواند. اگر شما این عقل رو حذف کنید، خب طبیعی است که همه اعتراضات وارد میشه. اما اگر شما عقل رو به این صورت پایبند شدید، اون وقت دیگه هرگز اصل بر شاد بودن نیست، بلکه اصل بر شاداب بودن و با نشاط بودن است در مسیر بندگی خدا و انجام وظایف. کسالت بده اگر کسی کسالت داشته باشه در انجام وظایفش، ولی اگه کسی خیلی کسالت داره، بیمیل نسبت به گناه، نسبت به معصیت، بی رغبت نسبت به انجام چنین چیزایی، اگه بی رغبت نسبت به همچین چیزایی باشه، این آدم در نظام الهی خیلی جلوه، خیلی جلو. پس باید ببینیم که انسان کیست تا بعد برای او اصل تعریف کنیم. اینکه بعضی گفتن که ما تصور میکنیم در این نکته هیچ اختلافی نباشد که اصل بر شاد بودن و شاد زیستن است و از هر جایی باید رخنه‌ای به شادی کرد و ما باید هر مجلسی، هر برنامه‌ای، هر جایی رو زمینه‌ای برای ایجاد فرح و سرور و شادی بکنیم. این توصیه ها به درد آدمی که تو اون نظام فکر میکنه میخوره، نه به درد آدمی که تو این قالب داره زندگی میکنه. خدا که این کسی باورش بشه، میگه میونه باید این مسیر رو بره، باید بندگی کنه خدا رو، ابزاری میخواد. تو این راه اتفاقا خیلی از شادی هایی که مردم دنیا بهش مبتلا هستن و میرن دنبالش، برای این افراد نه تنها جاذبیت نداره، یعنی جاذبیت عقلی، بلکه ازش دورم میشه، میذاره کنار، چون سد راهش میشه، چون سد راهش میشه. البته این نکته منافاتی هرگز نداره، شاداب بودن به این معنا نیست که ما در برخورد با دیگران تلخ برخورد کنیم، آدم ترش روی باشیم، با دیگران درشت سخن بگیم، هرگز اهل مهربانی نسبت به دیگران نباشیم. اینا هرگز اینچنین نیست، چون خود همین حسن خلق از بهترین چیزایی است که در راه خدا انسان باش بندگی میکنه. تو بعضی روایات داریم در میزان عمل بنده پس از ایمان به خدا و انجام وظایف چیزی سنگین تر از حسن خلق وجود نداره. اگه یه آدمی حسن خلق داشته باشه، سنگین ترین چیزا رو تو نام عملش داره. خب این آدم در برخورد با اهل و ایالش، در برخورد با مردم، دوست، آشنا، بیگانه، یا آدمی میشه که همونی که عقل میپسنده، شرع امضا میکنه، به همون شکل رفتار میکنه. یا آدم خوشمحضری میشه، آدمی میشه ان فی المؤمنه دعابتن، مؤمن یه نمکی داره، یه مقدار اهل شوخی هست، ولی بدین معنا نیست که به خاطر شوخی کردن آبروی کسی رو میبره، یا خدای نکرده سخنان خارج از حد حیا از او صادر میشه. نه، آدم خوشمحضری است، آدم تلخی نیست. فرمود لا خیر فی من لا یعلف ولا یولف، اگر کسی نمیتونه با اخلاقش دیگران رو جذب کنه و الفت بگیره با دیگران، نه یه جوریه که وقتی میخوان با او الفت برقرار کنند یه آدم باشه که بلد باشه دست کم تحویل بگیره محبت دیگران رو و اهل رفاقت باشه، چنین آدمی خیری درش نیست. مؤمن یا کسیه که خلاصه جاذبیت اخلاقی رو داره، دافعه نداره. تو حتی موارد امر به معروف و نهی از منکرش هم این چنینه، توی بعضی مراتب امر به معروف و نهی از منکری که ما موظف به بعضی از تندی ها هستیم، اما اونا یه مواردی است که گاهی بهش مبتلا میشیم، نه اینکه اصل و اساس این باشه. هرگز اینجور نیست، تو زندگی اساسا اینجوری نیست. پس ما وظیفمون اینه که اولا تعریف کنیم انسان کیه، بعد از او ببینیم حالا برای این انسان چی به درد بخوره برای سعادت او. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه رو، یه وقتی رفتیم خدمتشون، ایشون گاهی یک جمله ای رو از کسی روی کاغذی می نوشت یا می گفت روی کتابی بخونن و صحبتش راجع به این جمله می شود. هنوز اون کاغذ رو من دارم از ایشون، خدا غریق رحمتش کنه. ایشون اون جمله نوشته بود که رو اون کاغذ این جمله رو نوشته بود، از قول کی نفرمود ایشون به ما، فرمود که مردم به دنبال این هستن که سعادتمند و خوشبخت بشوند، اما گام نخست در این است که باید بدانن سعادت در چیز، خودشون رو هم بشناسن بعد بفهمن سعادتشون تو چیه. همینجوری ما دعا میکنه سعادت مردم، خوشبخت بشه ایشالله، سفیدبخت بشن دخترها، یعنی چی بشن؟ یه تعریفی ما تو ذهنمون داریم که این کلمات به او میخواد اشاره کنه. تا وقتی معلوم نباشه اینا دردی رو دوا نمیکنه. بله، یه آدمی توی یه نظام خوشبخته که توی نظام دیگری کاملا بدبخت تلقی میشه، خیلی آدم خلاصه نامیزون، اما توی نظام دیگری کاملا میزونه. پس اول ما باید معیارمون رو مشخص کنیم تا بعد این چنین بکنیم. از اینجا معلوم میشه بعضی توصیه ها که میکنن یا این کار دیگه خیلی افراطیه، این کار زیاده رویه. این دیگه زیاده رویش. آدم خوبه قدری متعادل باشه. این توصیه ها همه چیه باید بعد از آن باشد که معیار و میزان معلوم بشه. قبل از روشن شدن معیار و میزان اصلا نمیشه گفت که چی زیاده چی کمه، افراد چیه تفرید چیه. اول باید حد تعادل با معیار و میزان صحیح معین میشه تا بعد اضافه و کمش مشخص بشه، نه اینکه ما از اول بیان بگیم این که زیاده اونم که کمه، اینی که مدل اون مخواد اسمش میشه حد تعادل. اینا هر کسی زودتر بگه میشه برنده، درست؟ و این روش صحیح نیست. مرحوم فرمودن لطفا تذکر دهید که بله یه جوری می نوشتن که ما بتونیم بخونیم، هم در خانوم ها هم در آقایان محبت کنن، جمعتر بنشینن با یک صلوات بر محمد و آل محمد. جوان ها مشکل دوزانو نشستن ندارن، مگه از اول خیلی عقلشون زیاد شده بشه که اثر کرده بشه در وجودشون؟ اونا که به پای اونا که سنی ازشون گذشته اونا آزادن، اما جوان ها بخوان چهار زانو بشنن این یه خود خلاف انصافه. حالا هر کی خلاصه میخواد انصاف از جوان ها رعایت کنه یه صلوات بفرسته و دوزانو بشین که جا بیشتر باز بشه. اما روایت چی رو میخوندیم؟ یه صلوات دیگه هم بفرستید. عرض شد که در روایتی داریم که اگر چهار خصوصیت در کسی پدید بیاد و پایدار بشه، این چهار خصوصیت بیاد تو شخص، خدا این شخص رو گناهانش رو تبدیل میکنه به حسنه، سیئاتش رو به حسنات تبدیل میکنه، حتی اگر از فرق سر تا نوک پا در معصیت فرو رفته بشه. اربع من کن فیه و کان من قرنهی الى قدمهی ذنوبن بدلها الله حسنات، بدلها الله حسنات. روایت در کافی شریف امام صادق از وجود مقدس جد بزرگوارش رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله نقل می فرماید. چهار چیزی که در هر کس که باشد و از سر تا به پایش هم گناه باشه، خداوند اون گناهان رو تبدیل به حسنات میکنه. اون چهار تا یکیشو عرض کردیم، یکیش حیا بود که یه حیای از خدا داریم، یه حیای از مردم داریم، یه حیای از خود داریم. حیای از خدا رو روایت شو خوندیم که پیغمبر خدا فرمود که چگونه اگه میخواید واقعا با حیا باشید چه کنید؟ به طور مختصر فرمود مرگش رو شخص فراموش نکنه و سر و آنچه دروس چشم و گوش و زبان رو حفظ کنه، شکم و شهوتش رو از آلودگی نگه داره و ولیذکر القبر والبلا، به یاد خانه قبر و زمان متلاشی شدن و پوسیده شدنش هم بیفته. این آدم حیای نسبت به خدای متعال رو رعایت کرده. یه حیا هم داریم که حیای از مردمه. که حیای از مردم مورد توصیه است. حتی تو بعضی روایات داریم من لم یستحی من الناس لم یستحی من الله سبحانه. آدمی که مراعات مردم رو نمی کنه، نسبت به مردم در برابر دیدگان مردم آدم بی حیایی است، پرده دری است. این آدم مراعات خدا رو هم نخواهد کرد. امام عسکری علیه السلام فرمود من لم یتق وجوه الناس لم یتق من الله، اون کسی که رعایت مردم رو نمی کنه، حریم خدا رو هم مراعات نمی کنه. اینجا یه سوالی پیش میاد که خب آقا ما اگر رعایت مردم رو بکنیم، این رعایت رو بکنیم، اما وقتی که مردم نیستن چنین مراعاتی نکنیم، این یه نوع درویه، یه نوع ریاست و ریام خوب نیست. ما یه آدمی هستیم همیشه یه جوری، همونطور که در خلوتمون بعضی گناهان و خطاها رو مرتکب میشیم، برای اینکه از صفت ریا دور بشیم در مقابل دیگران هم احتیاطا انجام میدیم که از این صفت پست و از این رذیله اخلاقی جدا بشیم. این اصلا یه عده‌ای برای خودشون کلاس میزنن و خودشون سر همین قصه که ما یه آدم هستیم یه رو همه جا یه جوری، پشت رو نداریم. این مطلب اشتباه شده. نه، حیای از مردم خیلی خوبه و باید داشت، فقط این رو نباید دامی برای اینکه مردم رو ما اغفال بکنیم، این رو نباید قرار داد، دام نباید بکنیم برای دیگران. اولا هر معصیتی اینچنین نیست که من آقا فقط یه بار معصیت، من یه معصیت دارم و اون که کلن آدمی هستم چشم شران، فقط یه گناه تو نامه عمل من اون چشم شرانی، نه، هر بارش یه گناهه، هر لحظهش. اینچنین نیست که ما که این گناه انجام دادیم تو حساب ما هست، حالا چه یک نه چه صد نه، این غلطه. هر کدامش یه حساب جدیدی داره. لذا اگر کسی یه گناه در خلوت کرد، چنان میشه در جلوت در برابر دیگران همون گناه رو انجام بده، ولو به نیت اینکه میخواد آدم مرائی نباشه، ریاکار نباشه، داره در حقیقت یه خطای دومی رو مرتکب میشه. نه، جلو مردم انجام نده، حیا کن از چشم دیگران و بعد به خودت برگرد بگو تو که جلو مردم انجام نمیدی، در خلوت مراعات خدا رو بکن. نه اینکه این طرفم خراب کنی که دوتایی یکسان بشه، این غلطه، غلطه. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی فرمود که احسن و ملابس دین الحیا. دین انگار یه موجودیه که احتیاج داری شما لباس تنش کنی. بهترین پوششی که برای دینه که محافظ دینه حیاست. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام، الاسلام و اوریانون فلباسه الحیا، اسلام پوششی نداره، زود در معرض آسیب قرار میگیره این اسلام و ایمان شما. اگه با حیا باشی، دینت از خطر بهتر محفوظ میمونه. الحیا مفتاح و کل خیر. حیا کلید هر چیز خوبیه. و از اون طرف فرمودن لا خیر فی من لا حیا له. اگه کسی حیا نداره، این هیچ خیری درش نیست. در یه روایت دیگری داره الحیا و ایمان مقرونان فی قرن واحد، تو به یه رشته بسته شدن ایمان و حیا. فاذا ذهب احدهما ذهب صاحبه، وقتی یکیش از بین میره اون دیگری هم میره. این حیا در گفتار میتونه باشه، در لباس میتونه باشه، در رفتار میتونه باشه، در نگاه، در خیلی چیزا میتونه باشه. آدم با حیا سرانجام نزد دیگرانم محبوب تره. اینه من واسه عزیزان جوانتر میگم، گاهی بعضی از رفیقا میفتن توی یه وادیایی واسه جلب نظر رفقاشون یه کارایی میخوان میکنن جدید، ابتکاری، نو، تازه، که به این وسیله جلب توجه کنن. به کارای خوب که نمیتونن رو بیارن، کارای خوب ابتکاری که ندارن، از این وری کار انجام میدن. یه سری از این کارهای زشت رو انجام میدن تا جلب توجه کنن. اینا جلب توجه اگه بکنم کوتاه مدته، ولی شخصیت خودشو خرد میکنه در نظر رفقاش در دراز مدت، در دراز مدت ضرر میکنه. حیا رو داشته باشه شخص در پوشش ها، در حتی خانم ها همینطور در بین خودشون. گاهی بعضی از آقایون یا خانم ها تو محیط خانه این مسئله رو کمرنگ میکنن، یا تو مهمانی ها. حیا و وقار خیلی خوبه و آدمایی که این چنینند یه حفاظ خوبی دور بقیه حسنات خودشون و نکات مثبتشون میکشن. این حریم رو از دست ندید. یکی دیگه از اون چهار چیز که امام صادق علیه السلام از قول جدش رسول خدا فرموده، صدق و صدق، راستگویی. دروغ رو بذار کنار، راست دیگه، چون نمیرسم بیشتر عرایز راجع به اینا بگم، همین فقط میخونم و رد میشم. سوم، حسن الخلق، آدم با اخلاق خوب. چهارم و شکر، اهل سپاسگزاری باشه. اگر کسی این چهار خصوصیت درش بیاد، نه تنها خدا گناهانشو میامرزه، سیئات گذشته او که از سر تا به قدم او رو فرا گرفته، اینا رو تبدیل میکنه به حسنات. خیلی خوبه. حیا، صدق، حسن خلق و شکر. به این مضمون بازم روایات دیگری هست، ولی دیگه فرصت ما بیش از این اقتضا نداره. خب، شب شب عاشورا و از سنگین ترین شبهای بر آل الله میشه. حضرت سکینه داره فرمود ما رقدت منا عین فی تلک اللیله، در اون شب هیچ چشمی از ما، حتی بچهای کوچکم اون شب تا صبح نخوابیدن، تا صبح نخوابیدن. شب عجیبی بود. هلال ابن نافع میگه که شب بود آقا سید الشهدا علیه السلام وقتی حرکت، وقتی اصحاب رو مرخص کرد و حالا یه تعداد رفتن یا نموندن یا موندن، بر صورت تموم که شد، من دیدم حضرت از خیمه رفتن بیرون. نگران وضعیت حضرت شدم، دیدم حضرت رفتن بیرون، من پشت سر مراقب بودم نکنه کسی قصد سوئی نسبت به حضرت داشته باشه. در بعضی نقلات داره که میگه دیدم سید الشهدا از خیمه ها که فاصله گرفت می نشست، یه چیزی رو از زمین بر می داشت، باز چند قدم جلوتر می نشست بر می داشت، می رفت جلوتر می نشست بر می داشت، فاصله داشتم، نمیفهمیدم چه میکنه حضرت. حضرت متوجه شد که من از پشت سر دارم مراقبت میکنم. میپام حضرت رو. حضرت فرمود که هستی؟ گفتم آن نافه، هلال ابن نافه. چه میکنید یا ابن رسول الله؟ فرمود که من دارم اطراف خیمه ها میگردم تو این بیابون ها، این خارهای اطراف رو جمع کنم، فردا شب بچه های من تو این بیابون ها. بعد دست منو گرفت حضرت، مقداری شروع کردیم به راه رفتن. حضرت یه شکاف کوهی رو پیش روی ما بود به من نشان داد، فرمود که هلال میبینی این شکاف رو؟ این راه خوبیه برای فرار، اگه از اینجا بری کسی متعرض تو نمیشه ها، بیا برو. منم بیعتم رو از تو برداشتم. کیا بودن اونها؟ میگه افتادم رو پای حضرت، شروع کردم التماس کردن، آجان من رو از خودتون دور نکنید، ما رو از خودتون مرانید، من تا وقتی جان در بدن دارم در راه شما مجاهده میکنم، جانم رو در راه شما فدا میکنم. با حضرت میامدیم، رسیدیم در خیمه، دیدم حضرت رفتن تو خیمه‌ای که حضرت زینب بودند. حضرت زینب برادرش عرضه داشت، برادر جان این اصحاب خودت رو امتحان کردی؟ نکنه اینها فردا تو رو کت بسته تحویل بشن؟ میگه این سخن رو که من شنیدم به سرعت اومدم سراغ حبیب، دیدم حبیب نشسته داره با اصحاب صحبت میکنه، یه تعدادی از اصحاب به اینها میگه ما فردا اجازه نمیدیم تا وقتی یکی از ما زنده است از بنی هاشم کسی بره، ما هممون باید زودتر از بنی هاشم بریم. میگه من به حبیب گفتم حبیب چه نشستی؟ زینب به ما اطمینان نداره. من این چنین چیزی شنیدم، الان پشت خیمه بودم به برادرش میگفت. حبیب به سرعت برخاست، اومد از خیمه بیرون، فریاد زد کجایند دوستان ما، کجایند یاران ما؟ همه ریختن بیرون. چه میگه حبیب؟ بنی هاشم هم اومدن. به بنی هاشم گفت شما برگردید تو خیمه ها، ما با خودمون یک کار خصوصی داریم. آمدن میگه ما اومدیم جلوی خیمه زینب کبرا، یه رژه ای رفتیم به قول امروزی ها، وایسادیم اونجا، گفتیم خانو ما تا وقتی جان در بدن داریم اجازه نمیدیم که هیچ آسیبی به برادر شما برسه. عرضه بدارم زینب جان، شما نگران بودی که نکنه این اصحاب در بینشون افرادی باشن برادرت رو دو دستی بدن به دست دشمن، این چنین شما آشفت حال شدی؟ چه حالی داشتی و مثل فردا زمانی که بر روی بلندی برآمدی، نگاه کردی درون گودال، دیدی برادرت افتاده اونجا، یه مشنا نجیب دور او رو محاصره کردن، فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار و الخشوب، شمشیردار با شمشیر میزد، نیزدار با نیزه، یه دم که حربه نداشتن با سنگ و چوب بر بدن عزیزتون.